رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 215 جمعه 12 آذر ماه 1389. برابر با 3 دسامبر 2010. سلام دوستان، من شبنم هستم. خوشحالم که با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو کالج پارک در خدمتتون هستم. این روزها اینجا حال و هوای نزدیک به دم عید خودمون رو داره. ماه دسامبر از ابتدای این هفته شروع شده و معنی اون اینه که مغازه‌ها همه پر از چیزهای کوچیک و بزرگ برای هدیه کریسمس هستن و همه چیز با رنگ قرمز یا سبز و سفید که سمبل عید کریسمس تزیین شده. همه این روزها در تلاطم خریدهای سال نو هستن و شلوغی رو میشه کاملا حس کرد. اینجا همه مهمونی های جمعی دوستانه قبل از کریسمس و سال نو انجام میشه. در واقع وقتی سال نو شد یک روز تعطیله و بعد همه چیز به حال عادی برمیگرده. امسال طبق آمارهای داده شده مردم بیشتر خرید میکنن و این یک خبر خوشحال کننده ایه چون نشونه وضع اقتصادی بهتره. چند وقت پیش طور تصادفی به رادیوی NPR که یکی از شبکه‌های رادیویی آمریکاست گوش میکردن و آماری میداد راجع به نرخ بیکاری در آمریکا. نرخ بیکاری در آمریکا امسال به بالای 10% رسید. اما جالبه که بدونین این نرخ در مورد افراد با سطح تحصیلی متفاوت فرق میکنه. افراد با سطح تحصیل لیسانس و زیر لیسانس حدود 10.5% نرخ بیکاری دارن که بالای نرخ معموله. افراد با سطح تحصیلی فوق لیسانس حدود 3.5% نرخ بیکاری دارن و افراد با سطح تحصیلی دکترا زیر 3% نرخ بیکاری دارن. اما دانش آموزانی که تازه از دبیرستان در اومدن و دنبال کارهای کارآموزی هستن یا کارهایی که بتونن یک درآمدی به صورت کمک هزینه تحصیلی داشته باشن حدود 15% نرخ بیکاری دارن که خیلی خیلی بیشتر از نرخ معمول بیکاری هستش. خب دوستمون نسیم راجع به کارآفرینی اجتماعی که اخیراً مورد توجه عده زیادی از فعالان اجتماعی فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته صحبت میکنه. با هم به برنامه نسیم گوش میکنیم.
هر وقت به کار و شغل ایدئالم فکر میکنم چیزای زیادی دارم که میخوام به عنوان اولویت در شغلم داشته باشم. مثلا دلم میخواد کاری انجام بدم که دردی رو از جامعه دوا کنه. آره، به معنی واقعی دردی رو دوا کنه که بتونم نتیجهشو ببینم و لذت ببرم. یه دلم میخواد تو کارم فقط مخاطبم کاغذ و کامپیوتر نباشه و به قول معروف پشت میز نشین نشم. دلم میخواد کارم تنوع و هیجان داشته باشه، توش پر از خلاقیت باشه، به روزمرگی نیفته که روحی تنوع طلبمو ارضا کنه. آدمی هم نیستم که مسائل مالی اول از همه فکر کنم، ولی خب به طور طبیعی و مثل هر آدم دیگه‌ای دلم میخواد از نظر مالی هم استقلال داشته باشم و زندگی راحتی رو بتونم بگذرونم. دیگه چی؟ دیگه اینکه از کار کارمندی 8-5 بعد از ظهر اصلا خوشم نمیاد و دلم میخواد بتونم برنامه ریزی زمانی زندگیمو تو دست خودم داشته باشم. خب حالا لابد میگید برو بنده خودت، تو دیگه چقدر بلند پرواز هستی؟ مگه میشه کاری وجود داشته باشه که همه این چیزا رو با هم به آدم بده؟ راستش منم اول که شروع کردم به فکر کردن در این مورد امیدی نداشتم که بشه کاری کرد که هم دردی از جامعه دوا کنه و هم استقلال مالی و انعطاف‌پذیری زمانی و تنوع و همه رو با هم تو خودش جا بده. تا اینکه فهمیدم خیلی آدمای جالب و خلاق بودن که قبل از من به این موضوع فکر کردم و زمینه‌ای به اسم کارآفرینی اجتماعی یا سوشال انترپرنورشیپ رو شکل دادم. اگه علاقه‌مند هستید که بیشتر در این باره بشنوین، با من در این برنامه همراه بشید تا با مفهوم کارآفرینی اجتماعی آشنا بشین و مثال‌هایی از اون رو در بنگلادش، انگلستان و ایران بشنوید. سلام دوستان، من نسیم هستم و امروز میخوام براتون در مورد حوزه در حال گسترش کارآفرینی اجتماعی صحبت کنم. واژه کارآفرینی اجتماعی یا سوشال انترپرنورشیپ مفهومی هستش که از اواسط دهه 60 و 70 میلادی وارد ادبیات توسعه و تغییر اجتماعی شد. ولی کاربرد گسترده این واژه در دهه‌های 80 و 90 میلادی با حرکت‌های سازمانیافته و منسجمی که مؤسساتی مثل آشوکا در عرصه نوآوری‌های اجتماعی انجام دادن اتفاق افتاد. اگرچه واژه کارآفرینی اجتماعی نسبتاً به تازگی وارد ادبیات توسعه و تغییرات اجتماعی شده، اما کارآفرینان اجتماعی از مدت‌ها قبل کارهای موندگاری را در تاریخ زندگی اجتماعی بشر به ثبت رسوندند. نمونه بسیار مطرح و کلاسیک کارآفرینان اجتماعی خانمی به نام فلورانس نایتینگل یا بانوی چراغ به دست انگلیسی هست که در سال 1860 و بعد از مدت‌ها خدمت به عنوان پرستار سربازان جنگی، اولین مدرسه عالی آموزش پرستاری به شیوه نوین رو در بیمارستان سنت توماس لندن راه اندازی و مدیریت کرد. شهرت شیوه نوینی که اون در پرستاری ایجاد کرده بود، به اندازه‌ای شد که آوازه کارش به همه جا گسترش پیدا کرد. سرانجام در اواسط دهه 60 در قرن 19 سیاستمدار تاجر لیورپولی به نام ویلیام راتمن که با شیوه فوق‌العاده نظام نوین پرستاری فلورانس آشنا شده بود، یه سرمایه هنگفتی رو در اختیارش قرار داد تا بیمارستانی رو با نظام تازه تاسیس پرستاریش که مجهز به استانداردهای تازه بهداشتی و بخش‌های درمانی مختلف مثل بخش زنان زایمان، کودکان، جراحی و روان درمانی بود تأسیس کنه. به این ترتیب راهکاری خلاقی که فلورانس برای رفع مشکلات پرستاری از بیماران ابدا کرده بود با یه سرمایه گذاری مالی به مؤسسه خدماتی تبدیل شد که ضمن خدمت به جامعه در زمینه بهداشت و درمان باعث ایجاد هزاران شغل شد، هم برای خودش هم برای دیگران. نمونه کلاسیک کارآفرینی اجتماعی که در ایران اتفاق افتاد و برای همه ما آشناست مدرسه نوشنوایان استاد جبار باغچبان هست که در سال 1303 جرقش با اولین تجربه استاد باغچبان در مهد کودکی به نام باغچه اطفال در تبریز زده شد. در آن سال استاد باغچبان تونست با وجود نظرات مایوسانه و مخالفت‌های شدید در همسایه، سه کودک رو که به صورت مادرزادی و دیکرولال بودن در مهد کودک تحت تعلیم قرار بده و با آموزش زبان اشاره به اونا خوندن و نوشتن یاد بده. استاد باغچبان بعد از به نمایش گذاشتن این دستاورد برای فرهنگیان و اعضای کنسولگری و علمای خارجی تبریز و شنیدن صدای تشویق و تمجید همه از این دستاورد بزرگ، به فکر افتاد که این ایده نوین رو موندگار کنه و سرانجام بعد از چندین سال تلاش و سخت کوشی تونست کلنگ اولین مدرسه کرولال‌های ایران رو به اسم مدرسه جبار باغچبان در سال 1311 در میدان کلانتری منطقه یوسف‌آباد تهران به زمین بزنه. در سال 1345 هم استاد باغچبان موفق شد که با گرفتن کد بودجه در بودجه کل کشور مبلغی رو به صورت ثابت و سالیانه برای تامین هزینه‌های مالی این مؤسسه خارق‌العاده تثبیت کنه و مدرسه باغچبان رو برای همیشه در ایران موندگار کنه. خب چنین نمونه‌های کلاسیکی در زمینه کارآفرینی اجتماعی در تاریخ معاصر زندگی اجتماعی ما کم نیستن. اما چرا کارآفرینی اجتماعی تا چند دهه گذشته به صورت یه حوزه مشخص مثل کارآفرینی تجاری نبوده؟ دیوید برونستین نویسنده کتاب چگونه دنیا را تغییر دهیم که مطالعه روی کارآفرینان اجتماعی و قدرت ایده های نوع اونها در تغییرات اجتماعی انجام داده، معتقده که برخلاف کارآفرینی تجاری که از جنبه های مختلف مورد توجه و مطالعه علمی قرار گرفته، کارآفرینی اجتماعی و موضوع خدمات اجتماعی حتی اگر منجر به ایجاد شغل و کارآفرینی هم می شده، به ندرت به چشمه کار جدی و مهم مورد مطالعه قرار گرفته و بیشتر نگاه به کارآفرینی اجتماعی نگاهی خیریه‌ای بوده. مطالعات برونستین نشون میده که نوآوران اجتماعی در بهترین حالت به عنوان قدیس‌های خوشقلب و خیر در داستان‌های آموزنده و اخلاقی کتاب‌های کودکان مطرح می‌شدند. حتما شما هم مثل من کارتون فلورانس نایتینگل بانوی چراغ به دست رو که بارها از برنامه کودک پخش شده بود یا داستان جبار باغچبان رو که در کتاب‌های درسی مدرسه داشتیم به خاطر دارید. بیشتر این چیزی که من از این داستان یادمه مسئله خوشقلبی، دلسوزی و از خودگذشتگی این افراد بوده و چیزی که من به یاد نمیارم این هست که اونا چطور و با چه شیوایی تونستن این کار رو انجام بدن. اینکه اونها به نوعی در نوآوری ایده قهرمان بودن و از خودگذشتگی زیادی داشتن حتما واقعیت داره، ولی مگه اونا هم آدمیزاد نبودن و مگه اونا هم نیاز به تامین مالی زندگیشون نداشتن؟ سوالی که ذهن منو مشغول میکنه این هست که این قهرمانهایی که من به عنوان الگو بهشون نگاه میکنم زندگی روزمرهشون رو چطوری میسروندن؟ یعنی همه زندگیشون فدای خدمات اجتماعیشون میشده و از نون شب خودشون و خانوادهشون میزدن تا به جامعه خدمت کنن؟ یا همه اونا وارث ثروت هنگفت پدر بزرگ یا خاله پولدار بودن که با یه ارثی بزرگ تونستن هم زندگی شخصیشون رو بگردونن و هم خدمات اجتماعی بزرگ رو انجام بدن؟ البته هستن کسانی هم که به این شکل تغییرات بزرگ اجتماعی رو برمغان آوردن، ولی هرچی بیشتر میخونم بیشتر به این نتیجه میرسم که داستان اکثر قهرمانهای من اینطوری نبوده. پس نکته در جای دیگه هست که در اکثر داستانهایی که من درباره اونا خوندم نگفته مونده. این نکته همون چیزی است که فصل تازه‌ای رو در زمینه خدمات اجتماعی تغییرات اجتماعی مثبت باز میکنه که در واژه کارآفرینی اجتماعی خلاصه میشه. کارآفرینی اجتماعی طبق تعاریف نوین اقتصاد و علوم انسانی افراد یا مؤسساتی هستند که ضمن انجام یک خدمت اجتماعی و رفع یک مشکل بزرگ اجتماعی با نوآوری خود فرصتی تازه ایجاد میکنند که باعث استقلال مالی زندگی خود و دیگران میشه. اما نکته ظریف در اینجا این هست که در کارآفرینی اجتماعی برخلاف کارآفرینی تجاری یا بیزنس یا آنترپرنورشیپ که سود مالی در درجه اول اهمیت قرار داره، خدمت اجتماعی هست که در درجه اول اهمیت قرار داده و سود مالی و استقلال اقتصادی دومین اصل موفقیت این مؤسسه کارآفرینی اجتماعی هست، نه اولین اصل اون. به قول سمانه ساعدی، یکی از دانشجویان مدرسه آنلاین کارآفرینی اجتماعی پرتو، در کارآفرینی اجتماعی نفع مالی مؤسسه یا گروه مهمه ولی در درجه دوم قرار داره و بایستی همه چیز برای نیل به هدف اجتماعی نه اقتصادی مورد نظر برنامه‌ریزی و اجرا قرار بگیره. به این ترتیب سیستم کارآفرینی اجتماعی هم سیستمی هست که مثل هر سیستم دیگه‌ای اقتصاد در اون نقش اساسی بازی میکنه، ولی نقش اول و اصلی رو مأموریت اجتماعی به عهده داره. دکتر محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل سال 2006 و استاد اقتصاد، یکی از پیشتازان کارآفرینی اجتماعی و بنیانگذار نظریه به اسم تجارت اجتماعی هست. دکتر یونس معتقده که تجارت بر دو نوعه: تجارت سودمحور و تجارت انسانمحور. دکتر یونس بنیانگذار بانک گرامین در بنگلادش هست که بانکی برای اهدای فرصت‌های مالی به اقشار فقیر جامعه است. گرامین در زبان بنگالی به معنی روستایی هست و بانک گرامین بانکی برای اقشار فقیر روستایی که با دادن وام‌های کوچک با کارمزد بسیار پایین به آنها فرصت ایجاد شغل میده. محمد یونس در کتابش توضیح میده که نگاه بانک گرامین به دنبال سود مالی نیست، به دنبال فقرزدایی هست. این بانک با کارمزد پایینی که از وام‌گیرنده‌ها می‌گیره، هزینه جاری بانک رو تأمین می‌کنه. پس بانک پول هم می‌سازه تا اونجا که بتونه وظیفه اجتماعیش رو انجام بده. بانک گرامی پول نمی‌سازه تا سهامش رو در بورس نیویورک تقویت کنه. پول می‌سازه تا به وام‌گیرنده‌ها یه بیشتری وام بده. از بیرون که نگاه کنی، بانک گرامی هم مثل بقیه بانک‌ها کار می‌کنه. وام میده و تضمین می‌خواد. ولی مدل وام دادن و مدل تضمین گرفتن این بانک با بانک‌های تجاری که دنبال کسب سود هستن فرق داره. یونس برای کسانی که میخوان از این بانک وام بگیرن 10 شرط تعیین کرده و تنها افرادی میتونن از این بانک وام بگیرن که این 10 شرط رو داشته باشن. این شرط‌ها چیزای جالبی هستن که همه در جهت بهبود وضعیت زندگی افراد هستن. مثلا فقط کسایی میتونن از بانک گرامین وام بگیرن که در حیاط خونه‌شون سبزیجات بکارن و محصولات سبزی و سبزیجات رو به مصرف روزانه خود و خانوادهشون برسونن. یه شرط دیگه که هست اینه که تنها کسایی میتونن وام بگیرن که سند بیارن که روزی نیم ساعت ورزش میکنن. همه فعالیت‌های بانک گرامین در جهت تحقق مأموریت بانک و چشم‌اندازی که دکتر یونس ترسیم کرده این هست که محو فقر و زندگی با کیفیت بهتر برای اقشار نیازمند. حتما یه سوالی که به ذهن شما میرسه اینه که آیا چنین چیزی همه جا ممکنه؟ یعنی آیا ایده راه انداختن این مؤسسه کارآفرینی اجتماعی در شرایط فعلی کشور ما هم عملیه؟ جواب این سوال این است که این ایده در همه جا و همیشه به شکل مختلف اجرا شده و در حال حاضر هم موارد بسیار موفقی از کارآفرینی اجتماعی در ایران وجود داره که داره انجام میشه. یه نمونه قشنگی که اخیراً درباره‌اش شنیدن، ایده خلاق زن و شوهری به اسم نیما آذری و افسانه احسانی هست که مؤسسه‌ای به نام آوای طبیعت پایدار رو در سال 1384 به ثبت رسوندن. این زوج خوش‌ذوق تصمیم گرفتن که با تأسیس مؤسسه‌ای در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی و برنامه‌های تحقیقاتی و پروژه‌های مختلف اکوتوریسم، خدمات اجتماعی فرهنگی در زمینه محیط زیست، میراث فرهنگی، معماری و معماری منظر انجام بدن. در واقع این مؤسسه با آموزش تور لیدرها در زمینه‌های مثل آشنایی با اکوتوریسم، آشنایی با مناطق تحت حفاظت محیط زیست و آشنایی با قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست، شناخت کوه‌ها و غارهای ایران، زمین‌شناسی و جاذبه‌های ژئوتوریستی ایران، آشنایی با گیاهان و حیوانات و پرندگان ایران، فنون استقرار و زندگی در طبیعت و اصول نقشه‌خوانی و ده‌ها دوره و کلاس تخصصی دیگه به رشد فرهنگ گردشگری سالم و پایدار که با بیشترین جذابیت و بدون آسیب به محیط زیست اتفاق بیفته کمک می‌کنند. مؤسسه آبای طبیعت در یکی از پروژه‌های اخیرش که با همکاری مهندس بیژن درشوری در جزیره قشم انجام شده، موفق شده که با همکاری مردم محلی جزیره و اداره محیط زیست قشم و کمک‌های مالی اولیه سازمان ملل به بقای نوع نایابی از لاک‌پشت دریایی معروف به لاک‌پشت پوز عقابی کمک کنه. در دنیا کلاً 8 نوع لاک‌پشت دریایی هست که از مجموع اینا 5 گونه هستن که برای تخم‌گذاری به دریای عمان و خلیج فارس میان. دو تا از این 5 گونه در جزیره قشم بیشتر پیدا میشن. یکی لاک‌پشت سبز و یکی هم پوز عقابی. به دلیل شرایط محیطی لاک‌پشت پوز عقابی نسبت به بقیه بیشتر در خطر انقراض هست. مؤسسه آبای طبیعت از طریق مهندس درشویی در جریان ماجرا قرار میگیره. داستان از این قرار بوده که مهندس درشویی که رئیس اداره حفاظت محیط زیست جزیره قشم بودن، در یک سفر در جزیره از یکی از راننده‌های محلی در مورد تخم لاک‌پشت و خوشمزگی اون چیزهایی میشنوه. ایشون که فعال سرشناس محیط زیست ایران هستن، در مورد شهرت جهانی این لاک‌پشت‌های خاص که در سواحل خلیج فارس بودن اطلاع داشتن. به محض شنیدن این داستان، آقای درشویی سریع خودش رو به روستای شیب‌دراز که محل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های مادر بوده میرسونه و میبینه که بله، مردم گروه گروه نشستن و منتظرن که لاک‌پشت‌ها بیان تخم بذارن و مردم تخم‌ها رو ببرن. به این ترتیب تصمیم میگیره که این پروژه حفاظت رو شروع بکنه و با حمایت اداره مناطق آزاد قشم شروع به جلوگیری از انقراض نسل این لاک‌پشت‌ها کنه. در این پروژه مؤسسه آبای طبیعت هم مشغول به همکاری میشه. اما نکته جالب اینجاست که این پروژه تنها پروژه نجات لاک‌پشت‌ها نبوده. مؤسسه در این پروژه چند هدف رو کنار هم جلو می‌برده. به این شکل که یک حلقه به حفاظت از تخم لاک‌پشت‌ها مشغول میشه، همزمان حلقه دیگه پروژه ای رو تعریف میکنه که برای توانمندسازی جوانان محلی روستای شیب‌دراز در منطقه قشم فعالیت میکنن که در زمینه ارتقای اکوتوریسم آموزش ببینن. و این پروژه سومی رو هم که خانم احسانی مدیریت اون رو به عهده داشته، به احیای صنایع دستی روستایی و تشویق زنان روستایی به مشارکت در اکوتوریسم می‌پردازه. به این ترتیب پروژه با فازهای مختلف به موفقیت‌های بسیار جالبی می‌رسه. مردم محلی با مشارکت در نگهداری از تخم لاک‌پشت‌ها یک جور احساس تعلق و افتخار در مورد این لاک‌پشت‌ها پیدا می‌کنن. جالب بدونین که بعد از مدتی محل سایت لاک‌پشت‌ها پاتوق جوانان روستا میشه و هر شب خودشون به نوبت از اونها محافظت می‌کردن و به این ترتیب نیازی به نیروی نظامی یا پلیس برای محافظت از تخم لاک‌پشت‌ها نبوده. مثلا هر شب حدود 40 یا 50 نفر از جوانان می‌اومدن و تا صبح ساعت 1 یا 2 یا حتی 3 نصف شب میموندن. همه احساس میکردن که باید به این لاک‌پشت‌ها کمک کنن. در واقع مردم بومی خودشون هم بچه لاک‌پشت‌ها رو ندیده بودن و این برای خود اونها هم جالب بود. از طرف دیگه مؤسسه آبای طبیعت پایدار با همکاری اداره محیط زیست و جلب اعتماد مردم محلی موفق میشه که ضمن حفظ محیط زیست در جزیره قشم و بقای نسل لاک‌پشت‌های پوز عقابی به اقتصاد روستا و توانمندسازی جوانان روستایی و مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی کمک کنه. در این حال با گسترش صنعت اکوتوریسم در روستای شیب‌دراز قشم، مسافرهای نوروزی در سال 88 رشد 38% نسبت به سال قبل پیدا می‌کنند و عده زیادی از مردم در ایام نوروز به بازدید جزیره قشم میرن. این باعث میشه که سیستم مالی مؤسسه و روستا با هم به گردش بیفته. این یه نمونه کامل و موفق کارآفرینی اجتماعی هست که مؤسسه آبای طبیعت پایدار در ایران انجام داده و موفق شده که ضمن انجام خدمتی فرهنگی اجتماعی به استقلال اقتصادی خود مؤسسه و همچنین روستا کمک کنه. پژوهش‌های گذشته یعنی 15 ماه می سال 2010 که به جلسه سخنرانی دکتر یونس که به دعوت دانشکده بازرگانی دانشگاه مریلند در شهر واشنگتن دی سی برگزار شده بود رفتم و حرفای پر انرژی و جذاب این استاد دانشگاه رو که کرسی استادی رو رها کرده و به جنگ تن به تن با مشکلات اجتماعی رفته رو گوش کردم، با خودم فکر کردم که پس رویایی که من از کار ایده‌آلم داشتم غیر ممکن نیست. کسایی هستن که آرزوهاشون رو جدی میگیرن و با تمام وجود به دنبالشون میرن و عملیشون میکنن. البته قطعا اینکه چطور میشه چنین مسیری رو دنبال کرد سوال بعدی هست که باید جوابش رو پیدا کنم و به دنبالش برم. اگه شما هم علاقه من هستین که بیشتر درباره جزئیات و چگونگی حوزه کارآفرینی اجتماعی بدونید، میتونید به لینک هایی که در صفحه این برنامه در وبسایت رادیو کالج باب گذاشتم سر بزنید و اطلاعات بیشتری رو در این باره پیدا کنید. شاد و سلامت باشید تا برنامه بعد و آرزوهای بزرگتر. منابعی که من برای ساخت این برنامه ازشون استفاده کردم، کتاب ساختن تجارت اجتماعی دکتر محمد یونس یا Making Social Business، کتاب چگونه دنیا رو تغییر دهیم نوشته دیوید پرونستین ترجمه مجید محمدی و آرتیس دانکار، وبسایت مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو، وبسایت گرامین بانک، وبسایت ویکی‌پدیا و وبسایت مؤسسه آوای طبیعت پایدار و روزنامه همشهری.
از نسیم ممنونیم، واقعا برنامه بسیار جالبی بود و من امیدوارم که شما دوستان هم از برنامه بسیار جالب نسیم لذت برده باشیم. برنامه بعدی ما راجع به هنر اوریگامی یا تا کردن کاغذ هستش. هممون وقتی که بچه بودیم قطعا قایق، قورباغه و کلاه و غیره با یه تکه کاغذ مسطح مربع شکل درست کردیم. تمام هنر این بود که با تا زدن کاغذ جسمی رو که میخوایم ایجاد بکنیم. این برنامه رو بنده تهیه کردم و توی این برنامه راجع به تاریخچه این هنر براتون صحبت میکنم و کاربردهایی که این هنر در دنیای علمی امروز داره. با هم به برنامه من گوش میکنیم. شبنم هستم. خوشحالم که دوباره میتونم در خدمتتون باشم. برنامه امروز من اسمش هست هنر اوریگامی. لغت اوریگامی از ترکیب دو لغت اوری و کامی به ترتیب به معنای تا کردن و کاغذ درست شده و یک لغت ژاپنی هستش. این هنر قدیمی و قومی ژاپنی در قرن 17 بسیار در ژاپن مرسوم بوده و در اواسط قرن 20 در کل دنیا توسعه پیدا کرده. پس از اینکه اوریگامی جهانی شد، از حالت هنر قدیمی قومی قبیله‌ای ژاپنی خارج شد و به صورت هنر مدرن یا امروزی در اومد. در این نوع هنر هدف این هستش که یک تکه کاغذ مسطح رو اونقدر تا بزنیم تا به شکل مورد نظرمون تبدیل بشه، بدون اینکه کاغذ رو ببریم و یا اینکه بچسبونیم. اوریگامی میتونه یک شکل ساده باشه یا میتونه یک شکل پیچیده باشه. تعداد تا زدن‌هایی که یک اوریگامی ساده نیاز داره خیلی کمه، اما برای اوریگامی‌های پیچیده اول از همه محاسبه‌های ریاضی لازم هستش و بعد از اون ترکیب کردن این محاسبه‌ها با هم دیگه برای رسیدن به شکل مورد نظر. معروف‌ترین مدل اوریگامی محتملاً به ژاپنی‌ها تعلق داره و اسمش هست مرغ ماهیخوار، که از ترکیب هزاران مرغ ماهیخوار کاغذی درست شده که هر کدوم از اونها یک اوریگامی هستش و این مرغ‌های ماهیخوار با طناب به همدیگه متصل هستن. اوریگامی مرغ ماهیخوار از یک کاغذ مربع تشکیل شده که چهار گوشه اون میتونه رنگ‌های مختلف داشته باشه. اوریگامی قدیمی ژاپنی که از زمان 1603 تا 1877 تمرین می‌شده، معمولاً خیلی به اینکه کاغذ رنگ‌های مختلف داشته باشه یا حتما مربع باشه اهمیت نمی‌دادن. حتی بعضی وقت‌ها به طور قصد از کاغذ‌های استفاده می‌کردن که مربع نبوده. به دلیل اینکه کاغذ به طور تدریجی خراب میشه و خیلی باقی نمی‌مونه، تاریخچه درستی از اینکه آیا همزمان با ژاپنی‌ها دیگر کشورها هم این هنر رو داشتن یا نه، تاریخ درستی در دست نیست. اما آثاری که باقی مونده نشون میده که به طور جداگانه این هنر در کشورهای چین، آلمان و اسپانیا هم مرسوم بوده. حالا میخوام راجع به انواع اوریگامی براتون توضیح بدم. اوریگامی متحرک داریم که بعضی از اوریگامی ها طوری ساخته شدن که با حرکت یک ضلعشون یا با حرکت دادن قسمتی از شی میتونن به حرکت در بیان، یا اینکه با آن فوت کردن یک قسمت از شی کاملا باز میشن و به صورت کاغذ صاف در میان. اوریگامی ماجولار داریم که این تعداد اوریگام که از یک تعداد اوریگامی ساخته میشه و تقریبا همیشه ساختن تکه های کوچیک اون آسونه، اما سر هم بندی کردنش نیاز به محاسبات پیچیده ریاضی داره. اوریگامی خیس داریم، این اوریگامی از ترکیب کردن چند منحنی درست میشه و به عوض استفاده کردن از فرمول های پیچیده ریاضی یک شکل رو درست میکنن و شکل اصلی وقتی حاصل میشه که کاغذ خشک میشه. اوریگامی موزاییکیه که اولین بار توسط شخص ژاپنی به نام فوجیموتو معرفی میشه و ایشون یک کتاب هم در زمینه اوریگامی موزاییکی دارن. این شاخه از هنر اوریگامی به تازگی بسیار رشد کرده و محبوبیت داره و تاریخچه اینو اوریگامی مرجعش برمیگرده به زمانی که یه سری آدم می‌خواستن دو تا جسم دو بچی رو با موزاییک بسازن طوری که بتونن حجم یک هواپیما رو پر کنن بدون اینکه این شکل‌ها روی هم رفتگی داشته باشن یا به هم دیگه برخورد بکنن. نوع آخر اوریگامی کیورلن اوریگامیه که فقط تاهای ساده داره و تاهای پیچیده و برعکس نداره. موارد کاربردی و علمی و ریاضی اوریگامی. هنر اوریگامی چندی موضوع ریاضی رو مورد استفاده قرار میده. به طور مثال مسئله مسطح و تا کردن که یک شکل با چندین چین و شکل میتونه یک شکل دو بچی رو به وجود بیاره، یه مسئله ایه که ریاضیدان ها روی اون فکر میکنن و هنوز نتونستن راه حلی براش پیدا بکنن. یا مسئله اوریگامی با جسم سخت که در واقع به جای کاغذ از یک جسم سخت استفاده میشه و در جای چین و شکنها لولا به کار برده میشه تا بتونیم اون جسم رو تا بکنیم، که یکی از موارد کاربردی علمی اوریگامی سخت پنل های خورشیدیه که اونها رو بولدشون کردن و برای اینکه بتونن توی ساتلایت های فضایی جاشون بدن. ممکنه به زودی قادر باشیم که حتی هواپیما رو تا کنیم و برای پروازهای فضایی ازشون استفاده بکنیم. جالبه که بدونین که پیشگونه این نظریه در مارچ 2008 در تانل هوایی یا ویند تانل آزمایش شد و ژاپن هم این تکنولوژی رو برای بعدها در نظر داره که به کار ببره. همچنین فرضیه این که آیا همه چیز توی دنیا قابلیت تا شدن یا باز شدن و به صورت یک تکه کاغذ در اومدن رو دارن یا نه، مسئله ای که تا به حال بزرگترین ریاضیدان‌ها و فیزیکدان‌ها هم نتونستن حلش بکنن و اگه شما میتونید حلش بکنید، یک جایزه بزرگ در انتظار شما. خوبه که بدونیم که دی ان ای انسان هم یک اوریگامی هستش و مجله نیچر این در واقع اوریگامی رو کاور خودش قرار داد در سال 2006 و در حدود 80 سال پیش از زمانی که اوریگامی دی ان ای به وجود اومد میگذره و تعداد زیادی دانشمند از این اوریگامی استفاده کردن تا تحقیقات خودشون رو روی دی ان ای انسان کامل بکنن. هر ساله اوریگامی چندین کنفرانس داره که ریاضیدان‌ها، فیزیکدان‌ها، هنرمندان و غیره از سر تا سر جهان جمع میشن و نظرات ریاضیشونو و هنریشونو و هرچی که جدید هست در این علم رو با همدیگه شیر میکنن. در سال میلادی جدید کنفرانسی که من براتون پیدا کردم در 28 سپتامبر در شهر وستین بلویا برگزار میشه توی ایالت واشنگتن. اگر دوست داشتین میتونید شرکت بکنید. برای اطلاعات بیشتر من پیشنهاد میکنم که فیلم Between the Folds رو ببینید که یک فیلم داکیومنتری هستش که دنیای علم، هنر و خلاقیت بهترین افرادی رو نشون میده که در هنر اوریگامی دست دارن. در پایان ممنونم که به برنامه من گوش دادین. امیدوارم که در آینده بتونم با برنامه‌های بهتری در خدمتتون باشم. خدا نگهدار. برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، به پایان برنامه امروزمون میرسیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آدرس وبسایت www.radiocp.com، آدرس ایمیل radio@radiocp.com، تلفن پیامگیر 301-867-3131، شنیدن برنامه ها از طریق تلفن 510-495-6364. دوستان عزیزم، ممنون که به برنامه ما گوش دادین. امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا برنامه بعد خدا نگهدار. همکاران این برنامه: نسیم، شبنم.